بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که در اقسام جهاد فقهای ما این مطلب متعرض شدن که جهاد در صورتی واجب است که امام معصوم حضور داشته باشه، یا کسی که از طرف او به خصوص نیابت و اذن داره حضور داشته باشه، و تنها به کسانی که اذن عام دارن فقها در زمان غیبت، اونها نمیتوانن که لشکری تجهیز کنن، مردم تجهیز کنن برای جهاد اقدام کنن. در حقیقت اونطور که صاحب ریاض گفتن در زمان غیبت امام است علیه السلام جهاد واجب نیست، مگر جهادی که به عنوان دفاع باشه، که اگر مملکت اسلامی، بیضه اسلام مورد تهاجم قرار بگیره، اونجا به عنوان دفاع جهاد واجبه و حضور امام هم شرط نیست، بر همه افرادم واجبه، مرد و زن و پیر و جوان. اما در غیر این مورد خواستم بگم که جهاد در زمان غیبت امام معصوم واجب نیست. خب این جهاد که گفتن واجب نیست، برای دعوت به اسلام واجب نیست. جهاد بغات هم در صورتی که یک حکومتی باشه، امام در رأس اون باشه، امام معصوم، و کسی در مقابل اون قیام کنه، میشه جهاد بغات. اون هم که در زمان غیبت وجود نداره تا وجود داشته باشه. بنابراین جهاد را خیلی کمرنگ کردن و از صحنه زندگی مسلمان ها بالاخره به حاشیه بردن. عرض ما این بود به این که اولا در مسئله اجماعی نیست که صاحب جواهر ادعا کرده بود چنین چیزی وجود نداره. شیخ مفید ادعی جهاد را در زمان غیبت هم نقل کردیم، مفید در مقنعه گفته که واجب است. پس آنر به اینکه چنین چیزی مگر باشه، ادله ولایت فقیه اقتضا میکنه به اینکه فقیه قائم مقام امام است. هر کاری که اگر امام حضور میداشت انجام میداد، فقیه هم باید اون کار را انجام بده. حساب جواهران در آخر کلامشان گفتن لولو ادله ولایت فقیه ما میتوانستیم بگیم جهاد واجب نیست، ولی ادله ولایت فقیه اقتضا کنه به این که واجب باشه. علاوه از این گفتیم باب 12 از ابواب جهاد عدو روایاتی داشت که دلالت داشتن به زعم آنها بر عدم وجوب جهاد الا مع حضور امام معصوم. اون روایات را ما خواندیم، فقط در بیان اون اخبار خبر 8 خبر ابو بصیر خبر صحیح بود. دلالت داشت به این که با جهاد باید با کسی انجام بگیره که بالغ به احکام پروردگار باشه، چون جهاد احکام زیاد داره. خود جهاد غنایم یک احکام داره، اسیرها یک احکام دارن، گاهی صلح هست، گاهی امان هست، خلاص احکام فراوانی در جهاد وجود داره. خبر 8 باب 12 اقتضا میکرد به این که کسی باید در جهاد در رأس قرار بگیره که این احکام پروردگار را بدانه و ایمن باشیم از این که اینها را اجرا خواهد کرد. خلاص ما قبول نکردیم اون حرفی که مشهور نسبت داده شده بود. با مقدماتی که بعد رسید عرض کردیم به این که در باب 9 از ابواب جهاد عدو که از صفحه 23 جلد 11 شروع میشه تا صفحه 28، یعنی 5 صفحه از این خبر. از این خبر استفاده میشه بین که نه، این طور نیست که جهاد مخصوص حضور امام باشه. هر کسی که دارای اوصافیست که میخوانیم ذکر شده، یعنی باید افراد باشن صالح باشن، افرادی باشن به این که اینا مورد وثوق باشن، چون جهاد عبادت، به قصد عبادت این کار انجام بدن، از این خبر خیلی سو استفاده میشه. ما تعجبمان از این که خب اون اخبار را که اونا استناد کردن، شیخ طوسی و کلینی اینا دارن، این اخبار هم اینا دارن، سو شده که رفتن سراغ اون خبر رو و اونها استدلال کردن، مثل خبر بشیر دخان و امثال اون. ولی این خبر که اینقدر شرح و بسط و توضیح داره که 5 صفحه است، به این خبر توجه نکردن. مقداری از این خبر را قبلا خواندیم در باب نهم از ابواب جهاد عدو، صفحه 23 آغاز میشه، صفحه 28 تمام میشه. در جلد 11 وسائل 20 جلدی، باب من یجوز له جمع الاساکر و الخروج بها الى الجهاد، کسی که برش جایزه که اسکر و لشکر جمع بگد که ان کتابی که روزی پیش آمد و مسلمان شده از کتاب و تا از قرآن دفاع خواهد کرد. و یحقن دمکه خیر من ان یکون علیک، در این حال در حیم مورد هم شد کار خوبی کردی، این کار رو بکنه این بهتر از این است که کافر بمانه، قبله شما را خراب کنه، حرمت شما را به هم بزنه، یک روز خون شما را بریزه و یه رقه کتاب و یک روز کتاب قرآن را بسوزانه. بنابراین هم شما کار خوبی کردی، هم به نفع اون تمام شده، هم به نفع شما. حالا کسی ظلم کرده، اون ظالم مجازات خود را خواهد دید. خب باب نهم خبرش بعد رسید. باب دهم همین که واجب است دعا به اسلام قبل از قتال. باب یازدهم کیفیت الدعا، این انشاءالله هر دم میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. آله ان قاسم ابن یزید، در موجم رجال حدیث هست این قاسم ابن بریده، چون این طور تحریف ها بگیم تصریف بگیم بین این طور تصریف ها سابقا نقطه گذاری معمول نبوده و سابقا خطم خط کوفی بوده، خط کوفی مثل خط فعلی خانا نبوده. اشتباهات بین یزید و برید و امثال اون فراوان بوده. قاسم ابن یزید، البته این ثقه است ولی قاسم ابن برید ایشان میگه و نجاشی هم قاسم ابن برید توصیه کرده. ان ابی عمر زهری اینجا نوشته شده، ولی ابی عمر زبیدی در بعض نسخه هست. موجم رجال حدیث هم میگه زبیدی صحیحه در مقایسه با نسخ متفاوت. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرني ان الدعاء، سوال ببینید، ان الدعاء الى الله والجهاد في سبيله، دعوت به سوی پروردگار و جهاد. اول قوم لا يهل الا لهم، آیا این مخصوص یک اشخاص خاص، شخص خاصی، اشخاص خاصی؟ لا يقوم به الا من كان منهم، یک قوم خاصی باید به جهاد قیام کنن، برای قوم خاص، برای غیر قوم خاص جایز نیست. یا مباحن لکل من وحد الله و آمن به رسوله، یا نخیر هر کسی که موحد باشه، ایمان داشته باشه، میتونه جهاد کنه. و من کان کذاب علاقه انید و الالله عز و جل و الى طاعته و این جهاد فی سبیل الله. فقال ذالک لقوم، حضرت فرمودن بله، کار هر کسی نیست، لقوم لا یهل الا لهم ولا یقوم لک به الا من کان منهم. فقلت من اولئک، سوال کرد چه کسانی هستن این افراد خاصی که شما میفرمایید. قال من قال بشرائط الله عز وجل فی القتال و الجهاد للمجاهدین. چون مانه اینکه قتال و جهاد شرائط فراوان داره، کسی که قدرت قیام به اون شرائط داشته باشه فهو المعزون، اون معزونه. پس این شخص گفتن که ابن رسول الله بیشتر توضیح بدید تا برای ما روشن بشه. فرمودن جهاد از جهت دعوت به سوی خداست. اول کسی که این کار کرده خود دعا، خود پروردگاره که فرموده که خداوند خودش یدعو الی سبیله، خدا یدعو دار السلام. بعد پیغمبره که خدا بهش فرد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. آیت الله طباطبایی باید در تفسیر المیزان دارن که اذا دعا کن لا یوح الذین آمنوا استجبوا لله والرسول، اذا دعا کن ما یوح حکم، همون جهاده. وقتی که پیغمبر شما رو دعوت کرد بسید حیات شما داره، اونه حیات اقسامی داره، حیات مادی داریم، حیات معنوی داریم، حیات الهی داریم که به حساب خدا مثل گذاشت. اینه که از این جهت ایشان میگن که یوحی کم، یعنی همون جهاد. پیغمبر شما دعوت کنید به یک راهی، به یک حیاتی، اون حیات هم جز در سایه جهاد تأمین نخواهد شد. بله، حالا این اشعار شما خوبا رو تا حدی خود یعنی تذکر بود، خوب بود. بله، خب عرضم خدمت محترم که اینجا این خودتان مطالعه پنج صفحه است. این حضرت در اینجا میفرمایند به این که اولا در جهاد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این آیه که در سوره آل عمرانه که باید از شما مسلمان ها امتی باشن داعی به خیر باشن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، ولکن المفلحون. یکی از بحثایی که در باب جهاد لازم انجام گیرن، آیا جهاد یک فردی از افراد معروف تحت امر معروف مندرجه، یا جهاد در مقابل امر نهی از منکره؟ بله، این خودش خیلی مسئله است، بس یکی از بحث‌های خیلی مهم است. اینجا حضرت برده به این باب میگه ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بله، بعد خلاصه در اینجا حضرت وارد میشه به این که چه کسانی بایستی به جهاد قیام کنن. آیات از قرآن ذکر کرده، اولین آیه که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین ما اشداء علی الکفار رحماء و بینهم تراهم رکعا سجدا، آیه آخر از سوره فتح سوره 48 قرآن کریم، آیه 29 از این سوره است. بله، خب این را ذکر کرده. بنابراین جهاد کار کسانی است که اشداء علی الکفار باشند، رحماء و بینهم باشند. این را ذکر کرده، این آیه را ذکر کرده. بعد آمده است که گفته کسانی که این صفت را دارن می توانند به جهاد اقدام کنند. منظور این که در این پنج صفحه چیز یکی از این که امام باید و امام معصوم باید باشه اینا نیست در اینجا. بله، بعد این فرماید به این که آیه دیگه هست که ان الله اشترا من المؤمن انفسهم و اموالهم با ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون و عدله حقا به تورات و الانجیل و القرآن و ان اوفا به عهده من الله پس تبشرو به بیعتکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این آیه از اواخر سوره توبه، سوره نهم قرآنه. بل جهاد در این سطح بسیار بالا که جهاد بذل جان و مال در راه خداوند در برابر بهشت و چین و چنان. اینجا حضرت فرمان این آیه که آمد، بعضی گفتن که رسول الله بنابراین هر کسی میتواند اقدام کنه به جهاد و اینا، فرمودن که پشت سرش این آیه است، التائبون العابدون الحامدون السایعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و النهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این اوصاف مجاهدینه، باید تائبون، هشت صفته، تا تائبون و عابدون و سایحون و حامدون و راکعون با هم ساجدون امر به معروف نهی از منکر و حدود الله را حفظ کنند. اوصاف را می‌فرماید که در اون مجاهدی شرطی که این چه این افراد باشن. خب بعد از اینکه صفات مجاهدین را بیان کرد در این آیات که عرض شد، این فرمان که خداوند فرمود که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خداوند اذن داده برای کسانی که یقاتلون، دشمن با اونها قتال بکنه، اذن داده شد به اینکه جهاد بکنن. و ان الله علی نصرهم لقدیر از آیات سوره حج، سوره 22 قرآن مجید. خب منطقه در اینجا این حضرت قدری توضیح داده، حالا این توضیح را در چه بابی داخل میشه. این شخص سوال میگه خب اگر اینجور باشه شما فرمود این آیه یقاتلون بانهم ظلموا اخرجوا من دیارهم بغیر حق، این اون مهاجرین را میگه که از مکه اینا بغیر حق از خانشان خارج شدن، چون در مکه مورد شکنجه و اذیت و آزار بودن، آمدن مدینه، در مدینه این آیه آمد که اینا حق دارن که قتال بکنن. این شخص این پرسی خب این آیه که مربوط به مهاجرینه، ما میخواییم سؤالمان این بود که بخواهم بیرم به طور کلی برای امت اسلامی در چه شرایطی با چه اوصافی جهاد واجبه. حضرت فرماید که این آیه شامل دقت کنید، وقت این در سؤالش هست که بس با کسرا و قیصر به چه مناسبت مسلمان را جنگیدن، چون این آیه مخصوص مهاجرینی است که اخرجوا من دیارهم بغیر حق. اما اینکه جنگ با ایران، جنگ با روم به چه ترتیب بود، حضرت در اینجا میگن به این که این آیه شامل همه مسلمان ها میشه تا روز قیامت، برای اینکه هر مؤمنی ظلمه، هر مؤمنی مظلوم شده. چرا؟ برای خاطر اینکه این سمت ها، این موقعیت ها، این قدرت هایی که غیر مسلمان ها دارن یا قدرت ها که در غیر راه اسلام از اون را بهره برداری میشه، اینا مال مسلمانانه، مال مؤمنینه. کسانی که در این موقعیت ها را بکنن ظلم کردن و شما مظلوم واقع شدید، برای خاطر اینکه شما مظلوم هستید و من مظلوم، خداوند اجازه داده به این که باید جهاد بکنه، از این جهت این آیه شامل میشه همه مؤمنین تا روز قیامت. من نه، حالا ما داریم این روایت رو میخوانیم. اصلا به این که بنابراین البته مراتب داره، فهم قرآن مراتب داره، احادیث هم مراتب داره. این روایت که میخوانیم دلالت داره بر این که خدا امام صادق این رو تفسیر میکنه، این که خدا فرموده به این که ظلم و به غیر حق اینطور که فرموده، این بد درباره همه مؤمنینه. خداوند این سمت ها، حکومت ها را، موقعیت ها را، امر و نهی ها را برای مؤمنین قرار داده. مؤمنین باید دارای یک قدرتی باشند که بتوانند این کار را انجام بدن، و هر کسی غیر مؤمن باید قیام به این امر کنه، حق مؤمنین را قصد کرده ظالمه، و شما مظلوم بایستی قیام کنه، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. هر کس حق انسان را برده باشه باید قیام کنه و حق خودش را بگیرن. به این مناسبت با کسرا و قیصر می جنگیدن و یک اقتضا میکنه ایشان میفرمایند تا قیامت جهاد به این ترتیب حاکم باشه. حالا این کلام که میگه، خب این امام است دیگه، امام آیا اینطور معنا میکنه؟ ما اگر خودمان بودیم نمیتونست رو معنا کنیم اینطوری، برای خاطر اینکه اخرجوا من دیارهم بغیر حق نمیگفت این برای مهاجرین نیست که از مکه کوچ کردن آمدن مدینه و خانه هاشان را هم قریش و مشرکین قصد کردن. اما امام میگه نخیر، آیه اینطوره. این از چه بابی است؟ از باب تخصیص که نیست، از باب حکومت نیست، از باب ورود نیست، یک باب خاصی است که ائمه علیهم السلام خودشان خب واردن. مثل اینکه یه وقت امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه در یک جلسه بودند. آیت الله طباطبایی علی‌الله مقامه در تفسیرشان من بودم، خودشان این در بحث تفسیرشان فرمودند. وقت معاویه گفت به امام حسن مجتبی که شما میگید همه چیز در قرآن هست. از حضرت مجتبی علیه السلام پرسید. حضرت بله. فرمود خب شما محاسنتون اینقدر خب مزین و مرتب، اما معاویه یک محاسن داشته خیلی تنک بوده به اصطلاح، گاه یک موهای پریشان مانندی پشت سر هم نیستن، با فاصله از چهره انسان در میاد، برایش یک ریش نامناسبی ترتیب میده. معاویه گفت خب در کجای قرآن، در کجای قرآن این مال من هست، ریش من اینجور مال شده. حضرت فرمودند که چرا، قرآن فرموده است که بلبلد طیب یخرج نباته والذی خبث لا یخرج الا نکدا. مال ما بلد طیب است، این است که به اذن ربه این قدر مال مال شما خبیث هستید، البلد طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خب این قبیل فهمیدن آیات قرآن به این نفع، این مخصوص ائمه علیه السلام. اینجا امام صادق علیه السلام خلاصه طوری معنا میکنه این آیه را که شامل میشه همه مؤمنین را برای همیشه. ایشان فرمان به این که انما اذن کسی است که مؤمن باشه، لا یکون معزونن حتی یکون مظلومن. معزون در قتال نیست، در صفحه 26 می فرماید در قتال معزون نیست مگر این که مظلوم باشه. مظلوم نخواهد بود مگر این که مؤمن باشه، و مؤمن نخواهد بود مگر این که به شرایط ایمان قیام کنه. به شرایط ایمان که قیام کرد و جهاد بر اون واجب میشه و لازمه که جهاد بکنه. خلاص آیه رو اینطور معنا میکنه. بله، بالاخره در 5 صفحه مطالعه کنید مصدری باقی نمانده که ذکر نکنه غیر از این که نفرموده که جهاد مشروط است به این که امام معصومی باشه و این نفرموده. بله خب، بعد از اون به این که بنده اینجا نوشتم که المستفاد از این روایت چند چیزه. المستفاد از خبر اول از باب نوح از ابواب جهاد عذاب صفحه 23 تا 28 از جلد 11 و سایر چند مطلبه. اول این که کسی معزوم در جهاد که دارای صفات و شرایطی باشه، نه هر کس از مسلمان ها. دوم این که جهاد مراتبی داره. بعضی کلمه جهاد که میشن جنگ در نظرشان میاد، جنگ با همه سختی ها که داره در نظرشان مجسم میشه، فکر کنن که جهاد یعنی جنگ کردن. نه، جهاد از در ائمه علیه السلام مراتب داره. مرتبه اولش دعوت به است، دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والمعتصمه. صفات دعات رو هم ذکر کرده دیگه، آیه 29 از سوره فتح ذکر کرده، آیه 112 از سوره توبه را ذکر کرده. کسی که اهل این آیه باشه میتونه به جهاد قیام کنه. بله، و دیگر اینکه اون معنی اوزن لازم یقاتلون بنده هم ظلم که در سوره حجه اون رو خیلی توسعه داده که شامل تمام کفاری که موقعیت ها را در نظر دارن، در تصرف دارن، و این موقعیت ها مال مؤمنینه که اونها قصد کردن و ظالمان رو گرفتن و باید مؤمنین در برابر ظالم قیام کنن. حتی در اینجا هست که لا نقول لا تجاهدو، بله، ولسن در صفحه 28 ماه ولستان قول لمن اراد الجهاد و هو علی خلاف ما وصفنا لا تجاهدو. کسانی که میخوان جهاد برن اوصافی که ما میگیم ندارن به اینا نمیگیم من لا تجاهدو، ولیکن نقول که طوری کنید که این صفات را در خودتان به وجود بیارید، بعد از این صفات را به وجود آوردید بعد برید جهاد کنید. مقصودم اینه که این خبر با این تفسیر هیچ دلالت نداره بر اینکه بایستی امام معصوم حضور داشته باشه یا نایب خاصش حضور داشته باشه. خب اینجا سه تا باب هست بالاخره. این یک باب بود که باب نهم بود که عرض کردیم. بعد باب دهمه. باب دهم اینه که واجب است که قبل از جهاد دعوت به اسلام صورت بگیره. کسانی میخوان قیام کنن به جهاد دعوت صورت بگیره. اینجا ایشان دو تا خبر ذکر کرده. خبر اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله رسول. خبر از لحاظ سند قابل اعتماده. قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم بعثنا رسول الله الی الیمن. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پیغمبر را برای یمن فرستادن. حضرت علی را برای یمن فرستادن. قال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الی الاسلام. قتال نکن تا به دعوت کنی به اسلام. و ایم الله لان یهدی الله عز و جل علی یدیک رجلا خیر لک ما طلعت علیه الشمس. مثل این خبری دو خوانده بود. خبر دومی باب خبر سلمی است. جواهران در وضع اشارهگر به خبر سلمی عن محمد ابن یحیی کلینی عن محمد ابن یحیی ابو جعفر الطارقمی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابی عزت سلمی توصیق نشد عن عبدالله رسول قال سأله الرجل فقال انی کنت اکسل الغزو. یعنی پس سوال کرد که ابن رسول الله من به جنگ و جهاد زیاد میرم در اون زمان. ابعد فی طلب الاجر. از خانه و زندگی دور میشم برای خاطر اجر شما. اطیل فی الغیبه. در غیبت از خانه و آشیانه خودم طول میدم، طولانی میشه. فحجر ذلک علیه. بر من این کار سخت شده، چه کار کنم؟ فقالوا لا غزو الا مع امام عادل. حالا ببینید این در ذهن شاهین بوده که به من گفتن که با امام عادل باید بری. البته معلومه اون زمان با امام صادق که نمی رفتن. فما ترا اصلح کلا. چه کار کنم؟ فقال ابو عبدالله این شیعت ان اجمل لکه اجملت. اگر بخوای مجمل بگم مجمل بگم. این شیعت ان اجمل لکه اجملت. و این شیعته ان الخص لکه لخص. یعنی میخوای تلخیص کنم تلخیص میکنم. فقال بل اجمل. گفت نه مجمل بفرمایید. فقال بل اجمل. فقال ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. حضرت اینطور فرمودن تا قصد تو چی باشه. قال فکأنه اشتهی. قال فکأنه اشتها این یلخص له. اون سلمی راوی میگه ها. راوی میگه اون شنونده جنگو سأله رجلون دیگه. شنونده اشتها. دلش خواست که حضرت چه کار کنن؟ تلخیص کنن. اشتها این یلخص له. قال فلخص لی اصلح کن الله. گفت ملخصش برمه. قال هاته. بیا نزدیکتر. قال رجل غزوت و گو خلا هرچی بیان از هرچی بخوای بگو. قال غزوت به واقعت المشرکین. من جنگ کردم با مشرکین درگیر شدم. پیام به قتال هم قبل ان ادو هم قبل از اینکه دعوت به اسلام کنم. و قال این کانو غزو و قوتلو و قاتلو تجرد فینه که تجتره بزاله. اگر دفعه اولش هست و بله باید شما دعوت کنی به اسلام بعد قتال کنی. اگر نه قبلا جنگی واقع شده و به اینا اسلام توضیح داده شده حالا دیگه لازم نیست. اینکه مثلا ایران با عرب ها از اسلام با ایران می جنگید یا روم در هر برخوردی دعوت به اسلام نبود. بر تو اسلام صورت گرفته بود. چند دفعه اینا گفته بودن خودشون می دانستن پیغمبر نامه نوشته بود و اونا هم قرآن دیده بودن و دعوت به اسلام می دانستن و اینا همه را دارن. اما دیگه حالا برخورد دفعه دوم سوم تا در نهاوند که فتح الفتوح واقع شد در هر کدامشان لازم نیست. یک دفعه که دعوت شد یک کافی دیگه. بله حضرت فرموده این کانو قزو و قوتلو و قاتلو، اگر این افراد شما برخورد بکنن، یک قبل این جنگ کردن با مسلمان ها، و قوتلو و قاتلو اینکه تش تری بذاره یا تش سازی بذاره به همین اکتفا کن. و این کانو قوم لم یغزو و لم یقاتلو یا لم یقاتلو علیه السلام که قتالو حتی ددوهم، اگر نه دفعه اول با اونا برخورد میشه باید دعوت کنید بعد جنگ مقایشه. حالا این شخص یه سوال دیگه کرد، حالا فدعوتهم مال رجل فدعوتهم فعجابنی مجیبون، من دعوت کردم یک نفرم به من جواب مثبت داد و اقر بالاسلام فی قلبه، اسلام رو قبول کرد و کان فی الاسلام داخل شد در جرگه مسلمان و جیر علی فی الحاکم. ولی خب اون زمان ها که حاکمت حکومت اسلامی نبوده، داخل می شدن تحت حکومت بنی امیه و بنی عباس، اینا گاهی اونها و اشخاص ظلم می کردن دیگه. فجیر علیه فی الحکم به ایک ظلم شد و انتوه کت حرمتو، حرمتش به هم خورد، احترامش کردن و اخذ مالو و اتودی علیه و ایک مالیات های گذاب می گرفتن از خاص پلوجا. فکیفه بالمخرج و انا دعوتو، من گناه دارم چون من گفتم این مسلمان شد این گرفتاری برش پیش آمد، من چیکار کنم؟ به قول انکه ما معجورانه، فرمودن نه شما گناه نداری، اگر نیتت خوب بوده تو معجوره، اونم که اسلام قبول کرده اونم معجوره، اما افتاد ظلم کردن خب اینه گناه کردن که ظلم کردن، اون مظلوم واقع شده اما تو گناه نکردی. به قول انکه ما معجوران علی ما کان من ذلک، شوش هم تو و هم اون شخص هر دو معجوریم و هو معک و اون شخص هم برادر دینی شما شد، قبول کردی با تو هست دیگه، بله دانم کمک برای تو هست، من برای حرمت کرد و یمن و قبلت که از قبله شما اون دفاع خواهد کرد و یاد که ان کتابی که روز پیش آمد اون مسلمان شده از کتاب و تا از قرآن دفاع خواهد کرد و یحقن و دمکه خیر من یکون علیک، در این حال در حیم مورد هم شد کار خوبی کردی، این کار رو بکنه این بهتر از این است که کافر بمانه قبله شما را خراب کنه، حرمت شما را به هم بزنه، یک روز خون شما را بریزه و یه رقه کتاب یک روز کتاب قرآن را بسوزانه. بنابراین هم شما کار خوبی کردی هم به نفع اون تمام شده هم به نفع شما، حالا کسی ظلم کرده اون ظالم مجازات خود را خواهد دید. خب باب نهم خبرش بعد رسید، باب دهم همین که واجب است دعا به اسلام قبل از قتال، باب یازدهم کیفیت الدعا، این انشاءالله فردا میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.